يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرض کردیم که همراهی با وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیت مطهرشون در این آیه شریفه شاید به معنای همراهی در اون برنامه و طرحی است که برای اداره عالم دارن، به ما دستور داده شده همراه اونها حرکت بکنید و در اون طرح حرکت بکنید. عرض شد که این طرحی که وجود مقدس نبی اکرم و برنامه‌ای که برای اداره عالم دارن در مقابلش یه برنامه ایست که دستگاه شیطان و شیاطین انس و جن دارن و صفبندی بین وجود مقدس نبی اکرم و جبهه مقابل هست و این طرحی که حضرت برای اداره عالم دارن ناظر به این میدان درگیری هم هست. یعنی اینجوری نیست که یک طرحی میدن با صرف نظر از وضعیتی که عالم داره و شیاطین و قوای شیطانی در عالم دارن کار میکنن، بلکه با توجه به این قوای شیطانی که شیاطین انس و جنی که در عالم مشغول به کارن و جبهه اونا که جبهه شرک و کفر و نفاق هست، با توجه به اون جبهه حضرت یک برنامه برای اداره عالم و عبور دادن انسان از عالم و سیر در مراحلی که در نظر گرفته شده طرح کردن. بنابراین یکی از خصوصیات این طرح این است که ناظر به یک میدان درگیری است. حالا عرض کردیم بعض خصوصیات دیگر هم داره، ناظر به همه عرصه های حیات انسانه، فقط ناظر به حس و عقل و حتی قلب انسان نیست، تمام قوای وجودی انسان رو میخواد تدبیر کنه، ناظر فقط به عالم دنیا نیست، ناظر به عوالم موازی و عوالمی است که به صورت متوالی پی در پی دنیا و برزخ و قیامت شکل میگیرن. و یکی از خصوصیاتش اینه که این طرح ناظر به این میدان درگیری است، یعنی یک درگیری در عالم وجود داره. حضرت با توجه به این میدان درگیری یه طرحی رو برای اداره عالم دارن. ولذا ملاحظه فرمودید در قرآن گاهی یک تصویر کلی از این دوتا میدان داده میشود، این دوتا میدان درگیری طرح میشن به صورت کلی و خصوصیات این دوتا میدان درگیری توضیح داده میشه. حالا در قالب‌هایی که ملاحظه فرمودید، شاید مکرر هم ملاحظه فرمودید، ما هم عرض کردیم و یکیش در شکل درگیری بین جریان نور و ظلمت هست که در قرآن مکرر توضیح داده شده که دوتا جریان سرپرستی و ولایت و اداره در عالم هست، که جریان سرپرستی که منتهی به ولایت الله می شود که الله ولی الذین آمنو، این یک جبهه است. یه جبهه مقابل هم داریم، اونا هم سرپرستی می کنن، تدبیر می کنن، برنامه ریزی می کنن. اما والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، این دوتا جریان، یکی یخرجهم من الظلمات الی النور، یکی یخرجونهم من النور الی الظلمات. این دوتا جریان یه تصویر کلی است که بسیار هم کارگشاست، که دو تا جریان سرپرستی و تدبیر هست، یکی جریان ولایت الله هست که از طریق ولایت انبیا و اولیا، از طریق ولایت معصومین در عالم اعمال میشه، که مکرر در قرآن این توضیح داده شده. همین الله ولی الذین آمنوا تفسیرش این است، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. تفسیر همین آیه است، اگر الله ولی الذین آمنوس، خدای متعال مؤمنین رو سرپرستی میکنه و این سرپرستی، سرپرستی سیر در وادی نور هست تا به سرچشمه نور برسن، این سرپرستی از طریق ولایت رسول گرامی اسلام و اون مؤمنینی که الله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، از طریق اون کسانی که مؤمنند و در حال صلات و در حال رکوع زکات میدهند، که میدونید تفسیر اهل بیت علیهم السلام شده، منتها با این خصوصیت از اونها یاد شده. که در روایات معصومین هم توضیح داده شده که این در عرض ولایت خدا نیست، یعنی اینجور نیست که اگر ما یه جریان سرپرستی داریم که سرپرستی و هدایت در به سمت نور هست، جریان هدایت هست، جریان نور هست، این سرپرستی در عرض ولایت الله یه ولایت دیگری هم وجود داره، بلکه فرمودن که خلطنا به نفسه، این تعبیریست دشوارم از معنا کردنش، انشاءالله اساتید معنا بفرمان، خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، خدای متعال ما رو با خودش یکی کرده، این پیداست یک اختلاط مادی، یک چیزی که منتهی به تشبیه بشه و خدای متعال به مخلوق تشبیه کنیم قطعا مراد نیست، ولی حضرت فرمودن خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته، ولایت ما رو عین ولایت خودش قرار داده و قال انما ولیکم الله و رسوله. پس بنابراین یک جریان ولایت است که جریان ولایت الله هست و از طریق رسول و اهل بیت که اون مؤمنینی هستند که این دو صفت رو با هم دارن، یکی اینکه یقیمون از صلاته و یعتون از زکات، دوم به یعتون از زکات و هم راکعون، دائما در حال اقامه صلاتن، دائما در حال ارتباط با خدای متعال هستن و دائما هم در حال توجه به بندگان خدا و زکات با اون گستره‌ای که داره که هر عرض کنم امری زکات خاص خودشو داره، زکات علم، زکات قدرت، زکات مال و امثال اینها. پس بنابراین ولایت خدای متعال از طریق وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت در عالم جاری میشه. پس این یک تصویر از این میدان درگیری، یکی ولایت خدای متعال که از طریق معصومین جاری میشه در عالم، یکی هم ولایت جبهه مقابلش، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، طاغوت اون کسانی که بنای طغیان رو در عالم گذاشتن و طغیان رو هم در عالم گسترش میدن، اونها هم برای خودشون یه دستگاهی دارن، تدبیر میکنن، سرپرستی میکنن و این سرپرستی مون تا سرپرستی است که یخرجون هم من النور الی الظلمات، اونها سرپرست کفار هستن و دستگاه خدای متعال و عرض کنم نبی اکرم و اهل بیت سرپرست مؤمنین. این یه تصویر کلی است که از این دو تا میدان درگیری توضیح داده شده که دو جبهه هست، جبهه مؤمنین، جبهه کفار، دو تا جریان بر اونها حاکمه، یکی جریان ولایت الله، یکی جریان ولایت اولیاء طاغوت، یکی سیر به سمت نور و جریان هدایت، یکی سیر به سمت ظلمات و جریان زلال و گمراهی، سردرگمی، و پایان یکی هم جنت، پایان دیگری هم اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این یک تصویر. همین تصویر با یک تفصیل دیگری، با یک بیان دیگری باز در سوره مبارکه نور آمده که ملاحظه فرمودید به صورت جریان نور و ظلمت که خیلی هم جریان عجیبی است، جایگاه این آیه هم در سوره باز باید مورد توجه قرار بگیره، مورد عنایت قرار بدید، جایگاه دو تا آیه رو تقریبا دنبال هم هستن دیگه، که یکی جریان نور الهی است که متمثل در نبی اکرم میشه و بعد هم وجود مقدس نبی اکرم عالم رو روشن میکنن، نور نبی اکرم در چراغدان و مشکات وجود مقدس نبی اکرم ظاهر میشه، تا فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این یک جریانه که حالا من تکرارش نمیکنم، ملاحظه فرمودید آیه رو در قرآن، مفسرین هم خیلی به توضیح این آیه پرداختن، این آیه همون داستان هدایته، الله نور السماوات والارض، ای الله ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، جریان هدایت، خدای متعال هدایت همه عوالم رو به سمت مقام قرب و مقام توحید به عهده داره، کار خود حضرت حق با نور الهی عالم هدایت میشه، این نور یک سیری داره تا به ما برسه، متمثل در نبی اکرم میشه، در چراغدان و مشکات نور نبی اکرم در کائنات و عوالم خلقت نازل میشه تا بعد میاد به ما میرسه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن، خدای متعال به ما منت گذاشت این جریان هدایت رو در خانه هایی قرار داد که خانه های انبیا و خانه های اهل بیت علیهم السلام هست تا ما بتونیم از این نور هدایت کنیم. پس این هم یک تصویر هست، در نقطه مقابلش جریانی که قرآن ازش حکایت میکنه، او کظلماتن فی بحر لجین، باز این هم آیه مبارکه سوره نور هست که مفسرین هم مفصل باز این آیه رو ترجمه کردن که قرآن به دنبال آیه نور که جریان هدایت الهی رو و تنزل این هدایت رو تا رسیدن این هدایت به ما توضیح میده که این نور الهی چه مسیری رو طی میکنه و ما اگر بخوایم در مسیر هدایت قرار بگیریم به عکس چه مسیری رو باید طی بکنیم، باید وارد این خانه ها بشیم، بعد از طریق این خانه ها به ذکر و نور برسیم، بعد سیر کنیم تا برسیم به سرچشمه هدایت و سرچشمه نور. نقطه مقابل جریان او که ظلمات فی بحر لجیه هست دیگه، ظلمات در یک بحر لجی، که این یک حقیقتی رو داره بیان میکنه. مسئله‌های قرآن نیاز به گفتگو داره دیگه، مسئله‌های قرآن هم در واقع توضیح جریان حق و باطل عمدتاً درش هست، جریان وجود مقدس نبی اکرم و دستگاهشون و دستگاه مقابل. این هم مسئله‌های قرآن هم باطنش به همین برمیگرده دیگه. لذا شما ملاحظه بفرمایید روایاتی که مسئله‌های قرآن رو معنا میکنه، که کتاب‌های مستقلی هم تو این زمینه نوشته شده، ملاحظه فرمودید امثال قرآن مورد بحث بوده، مورد دقت بوده، کتاب‌هایی هم نوشته شده. مسئله‌های قرآن که یه بخش عمده قرآن رو هم تشکیل میده، که گاهی در روایاتی که دستبندی کلی میکند قرآن رو، ملاحظه فرمودید میگن یک قسم قرآن امثال مثال‌هاست، مسئله‌هایی است که در قرآن زده شده. این مسئله‌ها هم ظاهر و باطنی داره. یضرب الله الامثال للناس، یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس. این مسئله ها یک حقیقت و نوری داره که خدای متعال عده‌ای رو به او هدایت میکنه، ولی تو قالب مثل تقریبا قابل فهم برای عموم میشه، یضرب الله الامثال للناس، ولی یک نوری، یک حقیقتی پشت این امثال هست که یهد الله لنوره من یشا و یضرب الله الامثال للناس. اون حقیقت، رسیدن به اون حقیقت منوط به هدایت الهی است. علی ای حال در قالب مثل وقتی قرآن این دو تا جریان رو توضیح میده، مثل نور الهی رو با جریان ظلمات، هر دو رو در قالب مثل ذکر میکنه. او که ظلمات فی بحر لجی، ظلمات در یک دریای عمیق، هم دریای طوفانی عمیق، هم ظلمات یخشاه و موج، دریای ظلمانی که موجی بر فراز اوست و بر فراز اون موج هم موج، هم موج دیگری و بر فراز او ابر تیره‌ای. او که ظلمات فی بحر لجی یعنی یخشاه و موج، من فوقهی موج من فوقهی سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی هایی که بر فراز هم دیگه هستند. پس دو تا جریان هست در تصویر کلی قرآن وقتی میخواد تصویر کنه، یکی جریانی است که نورون علی نور، یهد الله لنورهی من یشا، جریانی است که انواری هستند که بر فراز یک دیگه هستند تا میرسه به ما که ما در این عالم هستیم بتونیم از این انوار استفاده کنیم، سیر پیدا بکنیم و این مراحل نورانیت رو طی بکنیم، پشت سر بگذاریم. و یک طرف هم او که ظلمات فی بحر لجی یخشاه و موج. پس دو تا سیر هست، یک سیر این هست که سیر با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت هست که ما در مقامات نور سیر میکنیم، یخرجهم من الظلمات الان نور، بعدم نورون علا نور، مقامات نورانیت رو پشت سر هم طی میکنیم. پس دستگاه نبی اکرم دستگاهی است که مؤمنین و موحدین رو سیر در مقامات نورانی میده تا به سرچشمه و مقام اصلی راه پیدا بکنن. این سیر هم در عالم دنیا و عوالم بعدی ادامه داره. نقطه مقابل هم دستگاه مقابل سیر در درکات ظلماته، یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونها رو در یک دریای طوفانی ظلمانی و به سمت غرق اون دریا سیر میدن. هرچه تمسک کفار به این اولیاء طاغوت بیشتر باشه، بیشتر اطاعت و تبعیت بکنن، بیشتر تسلیم بشن، سیرشون در درکات بیشتر واقع میشه، ظلمانی تر میشن، در اعماق این فضای ظلمانی قرار میگیرن، جزو پرچمداران و به اصطلاح سردمداران وادی ظلمت میشن خودشون. و از این طرف هم هرچه تمسکشون، تولیشون، اعتصامشون به این حبل الله، به این جریان هدایت، به این رشته هدایت، به این مسیر نورانی بیشتر باشه، به مقامات بالاتری از قرب میرسن. بنابراین دو تا جریان میشه، دو مجموعه است، یک طرف در درکات ظلمت، یکی در درجات نور. این یک بیانی است که قرآن از این میدان درگیری با با یک نگاه کلان میکنه که این دوتا جریان در عالم هست. بعد حالا توضیح میده که چجوری میشود سیر رو در وادی نور یا در وادی ظلمات انجام داد. دیگه تفصیل این ماجرا در قرآن بیان شده. این یک بیانه از این دو دستگاه درگیری است در قرآن. گاهی تصویری که قرآن به نحو کلان و یک پارچه از این دوتا دستگاه ارائه میکنه، ملاحظه فرمودید، یکی میشه عالم دنیا، دیگری میشود عالم آخرت. که عالم دنیا و آخرت شاید اصطلاحات متعددی داره. یک اصطلاحش همینه که ما در همین عالم هم که هستیم عالم دنیا و عالم آخرت داریم. عالم دنیا بیانی است از محیط همون ولایت اولیاء طاغوت و دنیایی که اونها درست میکنن برای انسان ها. اون عالم دنیاست که عالم دنیا خصوصیاتی داره، در قرآن توضیح داده شده. گاهی این خصوصیات ناظر به همین عالمه. اگر گفته شده انما الحیات الدنیا لعب و لهو، حیات دنیا سراسر لهو و لعب است، مقصود از حیات دنیا همینه، نه عالم طبیعت. لذا در بعضی از آیات قرآن که مقایسه بین عالم دنیا با آخرت میکنه، مقصود از این عالم عالم طبیعت و عالمی که بعد از این واردش میشیم عالم برزخ و قیامت نیست، و الا عالم طبیعت که سراسر عالم لهو و لعب نیست. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. یا اینکه گفته شده دارالآخرت دارالحیوان است. این آیات وقتی میخواد تصویر بشه و تفسیر بشه، تصویر میشه به همین دوتا محیط، به همین دوتا جریان، به همین دوتا وادی که گاهی گفته میشه یک وادی وادی نور و هدایت، یک وادی وادی ظلمات و زلاله، یک وادی وادی است که وادی دنیاست، یک وادی وادی آخرت هست، یک پرده دیگری، یک چهره دیگری که از این دوتا جریان میخواد گفته بشه و خصوصیاتش هم توضیح داده میشه که حالا وادی آخرت چه وادی است، وادی دنیا چه وادی است. اینم یک تصویر از این دوتا فضا و این دوتا عالمه، وادی دنیا و وادی آخرت، که در سوره مبارکه اعلا در آیات پایانی خدای متعال میفهمد بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون و ابقا. شما عالم دنیا رو اختیار میکنید در حالی که عالم آخرت هم بهتر است هم پایدارتر. خیرون و ابقا که گاهی این مقایسه ها افعل و تفصیل هم نیست، بلکه او باقیست و این فانیست. والآخرت خیرون، یکی باقیست یکی فانی، یکی خیر است یکی شر است، یکی داره حیوان و داره حیات، یکی داره لهو و لعبه، داره موت، داره مردگی است. این دوتا دار را حضرت فرمودند که مراد از آخرت بل تؤثرون الحیات الدنیا، مقصود از حیات دنیا ولایت دشمنان ماست، محیط ولایت اونا حیات دنیا است، والآخره محیط ولایت ماست. پس این هم یک تصویری است که از این دوتا جریان داده میشه، یکی عالم دنیا است یکی عالم آخرت با خصوصیاتی که برایش ذکر شده. در عالم دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. انسان اگه وارد این محیط شد دائما اشتغالش به لهوه و همیشه در دوران طفولیته، مشغول به لعبه، مشغول به لهوه. و به عکس اگر وارد اون عالم آخرت شد، عالم آخرت دارالحیوانه، داره توجه به حضرت حق، انسان از لهو و لعب جدا میشه. لهو اون چیزیست که انسان رو از خدای متعال غافل میکنه. به طور کلی لهو در قرآن هر کجا به کار میره، یعنی اون چه انسان از خدای متعال غافل میکند. هر چی که باشه میشود لهو. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. هر چه انسان رو از خدای متعال مشغول کنه در تعبیر قرآن لهوه. لعب هم همینطوره، بازیگری و مشغول به غیر خدا شدنه. خاصیت صفت دنیا اینه. پس اینم یه تصویر دیگری است که به شکل کلی از این میدان درگیری توضیح ارائه میشه که ما دو تا جهان داریم، وادی لهو و لعب و دارالحیوان با تمام خصوصیاتی است. در یک وادی وقتی وارد میشید حیات نیست، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، فقط خوردن و خوابیدنه. یأکلون کما تأکل الانعام، مثل انعام تو عالم زندگی کردنه، مثل چارپایان زندگی کردنه. یک عالم دیگه داره حیات و داره طهارت و خصوصیاتی که در قرآن برای دار دنیا و آخرت گفته شده، یک ارائه یک تصویر کلی از این دوتا میدان هست که حالا انشاءالله اساتید و عزیزان خودشون آشنا هستند و دنبال میفرمان. اینم یک سیما و تصویره که حالا در روایات ما دیدید گاهی توضیح داده میشه، گفته میشود اهل دنیا، حالا به یه تعبیری از یک روح محدودی برخوردارن. درشون روح القوه، روح الشهوه، روح البدن هست، ولی درشون روح الایمان نیست. اونم یک تصویر دیگری است که حالا در اون احادیث نورانی که در کافی و بسایر و درجات آمده ملاحظه بفرمایید. این هم یک تصویر که حالا این دو تا جریان رو خصوصیاتش رو در قرآن ببینید دیگه. یک تصویر کلان دیگری که قرآن باز دوباره از این دو تا میدان درگیری ارائه میکنه و برنامه این دو تا جریان رو توضیح میده، تصویر جبهه ایمان و جبهه کفر در سیمای شجره طیبه و شجره خبیثه است که با یک لطائفی هم تو این دو تا آیه‌ای که در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام هست، این تصویر توضیح داده شده دیگه. اینم یک تصویر از سیمای کلی این دو تجریانه. علم تر کیف ضرب الله مثلا كلمه طیبه كشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. بعد میفهمد و مثل کلمه خبیثه كشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. میفهمد کلمه طیبه مثل یک درخت پاک میمونه. خصوصیات این درخت پاک اینه: اصلها ثابتون، یک ریشه استوار و ثابتی داره، ولذا تمام رویشش بر اساس این ریشه ثابته. ممکنه شاخ و برگش در حال رشد باشن ولی بر یک بنا ثابت و استواری تکیه داره. اما میفهمد کلمه و این شجره طیبه اصلش ثابته، فرع او در آسمان هست و هر هینی، شاید هر هین معناش به معنی دائما باشه، و هر هینی ثمرات و میوه های خودش رو میدهد. این یک درخت است، این یک جریان است در عالم، این یک تصویر از جبهه حق هست. جبهه حق مثلش مثل شجره طیبه است که اصلش ثابته، فرع او در سماء هست، در آسمان هست، در اون مقام رفیع، و بعد دائما هم بازدهی و میوه و ثمره داره. اما و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه، یک شجره خبیثه است که اصل ثابتی نداره، ریشه ثابتی که بر او تکیه بکند نداره. کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض، از روی زمین سبز شده، هیچ اتکایی به یک ریشه استوار نداره. ما لها من قرارن، بیقرار هست، که حالا این باید توضیح داده بشه که در دستگاه شیطان هیچ قرار و ثباتی نیست، دائما در حال تلونه. شیطان یک وعده ای میده، انسانها رو به سمت اون وعده میبره، میبینی جامعه بشری رو به سمت یک موعودی میبره، بعد میبینی اون دنیای موعود به نتیجه نمیرسه، میرن به اون دنیا، وقتی میرسن به اون مقصد، وقتی میرسن میبینن اون چه میخواستن این نبود، اون بت‌ها شکسته میشه، یه بتکده جدیدی دوباره درست میکنه، اونها رو سعی میده به سمت بتکده جدید. حالا این باید توضیح داده بشه که خاصیت دستگاه باطل همین تلون و عدم قراره، به خلاف دستگاه حقیقی قرار و ثباتی داره، یک ریشه ثابتی داره، و تمام دوام این درختند، این شجره طیبه به این ریشه ثابتش است. وقت ملاحظه فرمودید روایاتی که تفسیر میکنه این دو تا جریان رو، فرمود کلمه طیبه کلمه توحیده، کلمه خبیثه شجره خبیثه کلمه کفره، بعد این کلمه ایمان و کفر تفسیر شده در روایات، گاهی به تفصیل توضیح داده شده، تطبیق شده، مثلا کلمه خبیثه به بنی امیه و دیگران و جریان کفر، کلمه طیبه تفسیر شده به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون و مؤمنین. ملاحظه فرمودید گاهی تفصیل توضیح داده شده، ریشه این درخت وجود مقدس نبی اکرمن، بدنه این درخت وجود مقدس امیرالمؤمنینن، شاخه های این درخت ائمه علیهم السلامن، برگ های این درخت شیعیان و مؤمنینن، میوه این درخت معارف و علوم اهل بیت. گاهی به تفصیل توضیح داده شده، گاهی هم به صورت کلی گفته شده اصل این درخت وجود مقدس اهل بیتن و فرع این درخت محیط ولایتشون هست که مؤمنین در اون محیط زندگی میکنن، که محیط ولایت اونا محیط سماع هست. کسی که به امام میرسه از عرض جدا شده دیگه. حالا خود عرض و سماع هم معانی متعددی و ظاهر و باطنی داره. کسی که به امام میرسه دیگه از زمین فاصله گرفته، سماواتی شده. عنایت فرمودید، لذا در روایات دیدید فرمود انسان اگر از ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما، باید از دنیا خالی بشه، وارد عالم سماوات بشه. اگر کسی وارد محیط ولایت اونها شد، دیگه دائما از معارف اونها، از هدایت اونها، از ثمرات شجره طیبه توحید و ولایت برخوردار میشه. توتی و کلها کلهینن به اذن ربها، که این میوه به معارف و علوم، علومی که از اهل بیت علیهم السلام، حقایقی که از اونها جاری میشه و موجب حیات قلوب انسان ها میشه، تفسیر شده. نقطه مقابلم شجره خبیث است. شجره خبیثه تفسیر شده به جریان باطل که قرار هم نداره، ثبات هم نداره، تلون دائمی داره، یک ریشه استوار در عالم نداره. این هم یک شجره ایست برای خودش، شاخ و برگی داره. وقت گاهی اوقات دیدید این دوتا شجره رو گاهی به صورت دیگه‌ای در روایات ما توضیح دادن، مثل شجره زقوم و شجره طوبا. شجره طوبا و شجره زقوم دوتا درختن. این دوتا درخت توضیح وقتی داده میشه در معارف ما، یک درخت اصلش در جهنمه، یکی هم اصلش در بهشته. در روایات دیدید اصل شجره طوبا در خانه وجود مقدس نبی اکرمه، شاخ و برگش در خانه های مؤمنینه. کل این دستگاه تفسیر میشود به یک شجره خبیثه یا شجره طیبه، شجره طوبا و شجره زقوم. این یه تصویریست. البته این تصویرها با هم متفاوته، هر کدوم ناظر به یه نوع تصویرگری و ارائه یک صورتی از این دوتا جریان هست. اونجایی که این دو جریان به جریان نور و ظلمت مثل زده میشن، و اونجایی که مثل زده میشن به شجره خبیثه و طیبه، یا اونجایی که در قالب دنیا و آخرت ازشون گفتگو میشه، ناظر به جنبه های مختلف این دوتا جریان هست دیگه. گاهی تو این قالب قرآن ازشون تصویر کرده، گاهی در صورت دیگر، و بعضی مسئله های دیگری که قرآن داره، که حالا اون مسئله ها رو انشالله دنبال بفرمایید. در اون مسئله های قرآنی هم یک تصویری از این دوتا میدان ارائه میشه، توضیح داده میشه که انسان های عده‌ای تحت جریان ولایت دستگاه باطل قرار میگیرن، اینا سیرشون در وادی ظلمات، پایانشون جهنم، اصحاب النار. یه عده‌ای با ولایت حق تو عالم دارن سیر میکنن، پایانشون رسیدن به هدایت و نور و نجات از ضلال و جهنمه، پایانشون رسیدن به بهشت و جنته. یه عده‌ای سیر در عرض کنم عالم دنیا میکنن، عالم دنیا عالم لهو و لعبه، عالمی است که بقا ندارد، عالمی است که خیر درش نیست. این خصوصیات حالا ملاحظه بفرمایید. عده‌ای سیرشون در عالم آخرت، عالم آخرت دوام داره، بقا داره، سراسر خیر، عالم حیات طیبه است، و اون خصوصیاتی که برای ذکر شده. گاهی گفته می شود عده‌ای شاخ و برگ شجره توحیدن در عالم، از شجره توحید تغذیه می کنن، در دامن شجره توحید پرورش پیدا می کنن. عده‌ای هم در دامن شجره خبیثه کفر، شاخ و برگ درخت کفرن. این تشبیه ها بیان این دو تا جریان در قالب های مختلفی است، و حتما باید دقت روش بشه دیگه، که یعنی چی مؤمن برگ درخت توحیده، هر کافری برگ درخت شجره خبیثه کفره. یکی متمسک به شجره طوباست و با او سیر میکنه در وادی بهشت، یکی متوسل به شجره خبیثه و شجره زقومه و با او سیر در درکات جهنم میکنه. اینا تصویرهای مختلفی است که در قرآن از به صورت کلی از این دوتا دستگاهی که با یکدیگر درگیرن توضیح داده شده، و این طرح ناظر به این دوتا جریان هست، این دوتا دستگاه رو توضیح میده. نحوه عبور از وادی ظلمات به سمت نور، نحوه حرکت در دار دنیا، که انسان اگه در دار دنیا وارد میشه به سلامت از این دنیا عبور بکنه، چجوری میشه سالم از این دنیا عبور بکنه، چجوری میشه انسان وارد جهنم بشود و از جهنم به سلامت عبور کنه. ام منکم الله واردها، این که قضاء حتمی است، همه وارد جهنم میشن، چجور میشود مؤمنین رو از وسط جهنم به سلامت عبور داد؟ این میشه این ته. چجور میشود مؤمنین با فرض این که همه این شجره خبیث شاخ و برگ خودش رو منتشر میکنه، چجوری میشه مؤمنین رو به سلامت از شر این شجره زقوم و شجره خبیث از دار دنیا عبور داد؟ ملاحظه فرمودید اون حدیثی که مرحوم مهندس قمی هم در اعمال ماه شعبان، در روز اول ماه شعبان یه قسمتیش رو نقل کردن، که امیرالمومنین عبور میکردن در اول ماه شعبان، دیدن یه عده نشستن بحثای کم فایده میکنن، بهشون فرمودن که حالا مشاهداتشون رو بیان کردن که شجره طوبی شاخ و برگ خودش رو نازل کرده، شجره زقوم در این ما از قعر زمین اعماق ظلمات شاخ و برگ خودش رو بالا میاره و میخواد شما رو دعوت بکنه و جذب بکنه. عده‌ای به شاخ و برگ شجره طوبی، عده‌ای به او چنگ میزنن. اونها با شجره خبیثه، شجره زقوم وارد وادی ظلمات و درکات جهنم میشن، اینها هم با شاخ و برگ شجره طوبی وارد عالم بهشت و عوالم بالا میشن. حالا فرق میکنه، بعضیا به یه شاخه او متمسکن، بعضیا به شاخه های متعدد. در شجره زقوم هم همینطوره، بعضیا با یک گناه و یک صفت رزیده و یک توجه به دنیا، بعضیا نه، به شاخ و برگ بیشتری از شجره خبیثه و شجره زقوم متمسکن. حواستون رو جمع کنید، ماه شعبان ماه سیر با شجره طوبی، با این شجره سیر کنید. که حالا عرض کردم این یه تصویرهای کلی است که از این دوتا عالم شما در روایات در آیات میبینید، که این دوتا جریان رو تو قالب مثل توضیح میدهد، که عرض کردم این مثلها ظاهری داره، ظاهرش تقریبا عموم میفهمند که دوتا جریان هستی که مثل شجره خبیثه است، یکی شجره طیبه. دوتا جریان هستی که ظلمت، یکی نور، یکی مثل نور الهی است، یکی هم ظلماتون بعضا فوق بعضه، یکی دنیاست، یکی آخرت. این مثلها تقریبا قابل فهمه، منتها خود این مثلها یک حقیقتی پشت صحنش است که حالا باید اونها رو تلاش کرد که انسان به اون هم دست پیدا کنه و ببینه دنیا و آخرت یعنی چه، ظلمات و نور یعنی چه، شجره خبیثه و طیبه و امثال اینها در قرآن یعنی چه، که اون مثلهای قرآنی است، باید مورد دقت قرار بگیره. مثلهای قرآن هم حتما بازگشت میکنه به همین دوتا جریان، جریان ولایت حق و باطل رو توضیح میده. خب حالا این دوتا جریانی که قرآن یک تصویر کلی ازش میده و صفات و خصوصیات این دوتا جریان رو توضیح میده و میدان درگیری این دوتا جریان رو توضیح میده، موضوع اصلی درگیریشون چیست؟ به یک تعبیر عرض کردم که موضوع اصلی درگیری دین خداست، لکم دینکم ولی دین. موضوع اصلی پرستش خدای متعال، دعوا سر پرستشه، سر بت پرستی، دنیا پرستی و خدا پرستی است. از قدیم اینجوری بوده، دستگاه فرائنه، دستگاه شیاطین، دستگاه اولیاء طاغوت، اونایی که مقابل انبیا سفارایی میکردن، دستگاه کفار دستگاه دنیا پرستی است، دستگاه نفس پرستی است. یک طرف دستگاه خدا پرستی است، دستگاه توحید، دعوا سر پرستشه، سر معبوده. دعوا سر این است که انسان کیو عبادت بکنه. همه عبادت میکنیم، منتهی گاهی اوقات به تعبیر قرآن عبد طاغوت میشیم، گاهی عبد خدا میشیم، گاهی عبد شیطان میشه انسان، الله تعبد شیطان، گاهی خدای متعال میپرسته. دعوا سر همینه، تمام هشدارهای قرآن به همین برمیگرده. اگر وجود مقدس نبی اکرم منذرن، مبشرن، تمام بشارتهای قرآن بشارت به توحیده و تمام انذارهای قرآن انذار از شرکه، یعنی انذار بر مسرعه پرستش و اعراض از پرستش خدای متعال. تمام انذارهای قرآن اینه. اگر صحبت از جهنم و درکاتشه، موضوعش پرستش غیر خدای متعال. اگر صحبت از بهشت و درجاتش است، موضوعش پرستش خدای متعال و مقامات توحیده. این موضوع اصلی نزاعه. حالا این موضوع اصلی نزاع توی چهره دیگری اگه بخوام ازش تصویر برداریم در قالب قرآن، دعوا بر سر خلافت وجود مقدس نبی اکرمه. از همینجا دعوا شروع میشه. دعوا سر توحید و کفر است، سر خضوع در مقابل خدای متعال و تواضع و تذلل و استکبار. نزاع به این برمیگرده. اما صورت نزاع تو عالم وقتی میاید بر سر خلافت وجود مقدس نبی اکرمه که در قرآن تصویر شده. خدای متعال قبل از اینکه آدم ها رو بیافریند، درست حضرت آدم و نسلش بیان تو عالم دنیا، خلق بشن بیان تو عالم دنیا، قبل از اون خلق از عالم ملائکه عهدی گرفته و یه جریانی رو به اینها توضیح داده که نجائلون فلعرض خلیفه. حالا این جائلون فلعرض خلیفه رو باید معنا کنیم. مفسرین هم مفصل بحث کردن، مقصود جانشین نسل‌های گذشتن یا چیز دیگری. ولی علی ای حال یک جریان خلافتی هم هست که من نمیخوام بگم 100% این آیه ناظر به اوست، ولی روایات و آیات متعددی تو این زمینه داریم که خدای متعال برای خودش یک خلیفه ای قرار داده. عرض کردم این آیه البته بحث پردامنه ای داره، ملاحظه بفرمایید که این خلیفه ای که گفته شده به معنی جانشینه، مقصود جایگزین نسل های گذشته است که رو زمین بودن، یا نه مقصود خلافت اللهه. ولی علی ای حال
یک داستانی ما داریم که داستان خلافت الله، خدای متعال برای خودش خلیفه‌ای قرار داده که الامامت و خلافت الله و خلافت و رسوله، وجود مقدس نبی اکرم اون خلیفه تام الهی هستند و در مقابل این خلافت همه عوالم مأمور به تواضع و خضوع هستند، باید سجده کنند، عالم ملائکه باید سجده کنند که فوق همه عوالم است دیگه، ملکوت این عالم مأمور به سجده در مقام خلافت الهی شدن و از همینجا نزاع شروع شد، ملکوت عالم تماما سجده کردن دیگه، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، نزاع از همینجا شروع شد. عرض کردم باطن نزاع بر سر ایمان و توحیده که وجود مقدس امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه توضیح دادن که امتحان ملائکه به تواضع در مقابل خدای متعال بود، اما تواضع در مقابل خدای متعال در قالب تواضع در مقابل این انسانی که آفریده شده، علم آدم الاسماء کلها، به تواضع و سجده در مقابل حضرت آدم تحقق پیدا کرد. امتحان عبادت حضرت آدم نبود، عبادت خدای متعال بود، اما طریق عبادت سجده بر حضرت آدمه، تواضع در مقابل حضرت آدمه. این امتحان به تواضع در مقابل خدای متعال، تذلل در مقابل خدای متعال به تعبیر نورانی امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه در قالب سجده بر آدم اتفاق میفته، اونم در یک پرده پوشیده‌ای که اسرارش روشن نیست. این خلیفه رو در این انسانی که مسجود ملائکه باید بشه در قالب گل خلق میکنن، این گل هم پیش روی ملائکه افتاده، مدت‌ها رفت و آمد میکنن. در روایت دیدید ملائکه فرقشون با شیطان اینه، داره وقتی ملائکه عبور میکردن بر این گل، با اینکه گل بود هنوز، اونا از عالم نورن، این گله، هیچ حقیقتی هنوز درش دمیده نشده، با تواضع به اون نگاه میکردن، چون خدای متعال داستان رو بر اونا گفته بود و ابلیس هر وقت عبور میکرد شیطنت میکرد، تحقیر میکرد، آخرش هم قبول نکرد دیگه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، این آدم رو آفرید، بعد روح رو در او دمید، اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی روح رو در او دمیدم بر او سجده کنید، قبل از دمیدن روح سجده نبود، لذا حضرت فرمودن وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام طبق حدیثی که احتجاج نقل کرده مرحوم طبرسی، سجده بر گل نبود، سجده بر اون روح بود، فرمود فاذا نفخت فیه من روحی، یه حقیقتی از اون کلمه روح، این روح هم کلمه مخلوق است، در روایت ملاحظه فرمودید توحید صدوق مجامع دیگه داره، این روح خودش مخلوق خداست، روحی، روحی است مخلوق خدای متعال، یه نسبتی به خدای متعال پیدا کرده، نسبت شرافت و تعظیمه، از این روح در آدم دمید، به همه ملائکه دستور سجده داد. پس ببینید بحث بر سر این است که سیر عالم به سمت خدای متعال و در مسیر بندگی خدای متعال و امتحان همه عالم به بندگی خدای متعال به سجده در مقابل اون انسانی است که این روح درش دمیده شده، که حالا از او تعبیر به خلیفه می شود. اون وقت این کلمه روح که یه شعایش در حضرت آدم آمد، من روحی، او خلیفه اصلی خداست، مقام خلافت مال اوست. رضا در روایات گاهی به این تعبیر توضیح داده شد، فرمود انوار ما در صلب حضرت آدم بود که مأمور به سجده شدن. وقت سجده هم اینجوری است، آدم رو در حجاب گل خلق میکنن که از تعمیر در خطبه قاصعه دارن، اگر خدای متعال میخواست جسم این آدم رو از نوری بیافریند که همه عقول خیره بشن، به او بوی خوشی بدهد که همه شامها تواضع کنن، این کارو میکرد. ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل، اگر همین کارو میکرد امتحان ملائکه آسان میشد. ولکن الله یبتلی خلقه ببعض ما یجهلون اصله، خدای متعال با مجهولات امتحان میکنه، تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم، برای اینکه این سه امر محقق بشود، اونا از استکبار جدا بشن، از خودپسندی و خودپرستی و خیلاء فاصله بگیرن، برای اینکه این اهداف محقق شه خدای متعال با مجهولات امتحان میکنه، و الا اگر میخواست جسمش رو هم در قالب نور میآفرید. لذا عنایت بکنید اونهایی که این مسیر رو دنبال میکنن و از عهده امتحان الهی برمیان و به دنبال خلیفه خدا حرکت میکنن و تواضع در مقابل این خلیفه میکنن، اون وقت به انوار او میرسن، به اون نوری که در او هست، به اون بوی خوشی که در او هست که شامه ها رو عقص میکنه و مست میکنه. دیدید در خطبه قاصعه امیرالمومنین علیه السلام دو تا بیان دارن، میفهمن یشمونی ارفه، از دوران طفولیت وجود مقدس نبی اکرم اون بوی خوش خودش رو به شامه من میرسن، بویی که هر کس بشنوه تواضع میکنه، ملائکه اگه دیدن راحت سجده میکردن. یشمونی ارفه، یا در مرحله بعد میفهمن که اشم ریح النبوه، من بوی نبوت پیغمبر رو استشمام میکردن، اشم ریح النبوه. خدای متعال این حقایق رو در پرده قرار داده، یه گلی رو پیش روی عالم ملکوت قرار داده، مدتها بعد روحی در او دمیده، میگه حالا سجده کنید. همه یه داستان عالم همینه، جریان ربوبیت الهی، جریان سرپرستی، جریان اداره، جریان حتی الوهیت از طریق این حقایق جاری میشه در عالم، از طریق این موجودات مقدس، از طریق نبی اکرم و اهل بیتشون. و همه عالم مأمور به تواضع در مقابل او هستند. و اگر تواضع کردن، پرده ها کنار میره، حقایق معلوم میشه، هرچه جلوتر برن نورانیت وجود مقدس نبی اکرم و مقامات ایشون بیشتر برشون مشهود میشه، میبینن هرچه هست ما سوى الله چیزی نیست الا وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، کل شیء هالک الا وجهه. اگر جلوتر رفتن به جایی میرسن که اینما تولوا فثم وجه الله، به هر طرف رو کنن میبینن همین حقیقته، چیزی غیر از این نیست. میفهمن رمز این که چرا باید تواضع و خشوع کرد و از این مسیر به سمت خدای متعال رفت، اینو میفهمن. ولی این در پرده است، چون در پرده است امتحان هم خیلی سخت میشه. و اصل نزاع سر همین یک کلمه است، نزاع بر سر توحید و کفر و شرک برمیگرده به نزاع بر سر خلافت وجود مقدس نبی اکرم. عده این خلافت رو قبول نمی کنن، نمی خوان از طریق او و با برنامه او و با طرح او و با اداره او و با سرپرستی او به سمت خدای متعال حرکت کنن، این قبول ندارن، می خوان راه دیگری رو برن. حتی اگر بخوان خدا را هم بپرستن، میخوان یه جور دیگه بپرستن. دیدید مناسک خدا پرستی هم تو عالم راه میندازن، ولی از یه راه دیگه میخوان برن، همون کاری که ابلیس کرد. ابلیس به خدای متعال بعد از اینکه جریان تمام شد گفت چه اشکالی داره، من خودتو هر چه بگی سجده میکنم، دو رکعت نماز خوندم 4000 سال، هر چه بگی سجده میکنم، ولی از این راه نه. خدای متعال فهمود دیگه عبادت من نیست، طریق عبادت من همینه. عنایت میفرمایید؟ پس بنابراین اگر نزاع سر عبادت و پرستش است، طریق عبادت وجود مقدس نبی اکرم، همه دعوا بر سر خلافت نبی اکرم. که حالا این خلافت وقتی میرسه به انبیا، به امامان، میشه شأنی از شؤون خلافت نبی اکرم دیگه. در شیعیان کامل این وجود داره دیگه، انبیا شیعیان کامل وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین هن دیگه. و ان من شیعتهی لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم، شیعیان کامل شأنی دارن. یا فاطمه انتش فعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأنا، این شأنی از همون شؤون خلافته که شفاعت درش است و چیزهای دیگه هم درش است. پس بنابراین ببینیم این خلافت، خلافتی است که خلافت جریان هدایت و سرپرستی و قرب و شفاعت و همه اینها هست. اگر کسی این خلافت رو قبول کرد، از این مسیر به سمت خدا رفت، در واقع با شفاعت نبی اکرم داره سیر میکنه و تنها با این شفاعت این سیر ممکن میشه. امکان نداره قدم در وادی توحید، این مجاز نبود که به شیطان گفتن از این راه نیایی نمیتونی بپرستی، امکان پرستش خدای متعال نیست الا به شفاعت نبی اکرم. هیچ پیغمبر، هیچ مؤمن کاملی نمیتونه خدا رو بپرستد و امکان نداره خدا پرستی در همه زندگی انسان جاری بشه به طوری که همه مظاهر زندگی بشه توحید، همه عالم بشه مسجد، الا از طریق وجود مقدس نبی اکرمی. شدنی نیست. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. دعوا سر همینه که عبادت خدای متعال جز از طریق معصوم ممکن نیست و کسانی که به معصوم ملحق میشن، میشن قوای معصوم، خدا رو میپرستن. اگر زندگی ما در بیت النور نبی اکرم، اون خانه‌ای که حضرت برای ما بنا میکنن، حضرت تو عالم یه خانه‌ای بنا کردن، بیت توحید زدن، بلدی، شهری درست کردن که به تعبیر قرآن بلد امینه، شهر امنه، اگر همه زندگی ما تو این فضا و شهر واقع شد میشود عبادت. یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. کسانی که تو این خانه ها هستن همه بازارشون هم عبادت، و اگر بیرون این خانه ها شد نمازش هم دیگه عبادت نیست. نه اینکه خدای متعال این نماز عبادت است قبول نمیکنه، اصلا عبادت نیست، شیطنت نفسه، بازیه دیگه. پس بنابراین ببینید اگر دعوا بر سر عبادت و پرستش خدای متعال و پرستش دنیاست، این محقق می شود در تبعیت از نبی اکرم و پذیرش خلافت او و انکار این خلافت، که یک عرض عریض و گسترده‌ای داره که حالا انشالله این رو محضرتون تقدیم میکنن. فیض آماده است و انشالله بهره‌مند بشیم از سروران عزیز خودم، از انفاس هستای درزاده انشالله بهره‌مند باشیم. السلام علیکه یا ابا عبد.